جهانی در آسیا با 3 گل کویت را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 بعد از ظهر در تهران هست. شما همراه ما هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا که حالا با هم وارد بخش دوم این مجله میشیم. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم مجله هم باز مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. امروز با همکارم مینا بهارمست که آمده به استودیوی خبر.
خانم بهارمست. مدیر اداره امور دریایی سیرا لئون به خبرگزاری رویترز گفته است که ثبت 9 کشتی ایرانی را لغو کردند. او افزوده است پس از تحقیقات معلوم شد که شرکت‌هایی که این کشتی‌ها را ثبت کرده‌اند در واقع به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تعلق دارند. او گفته است ثبت 4 کشتی هفته گذشته و 5 کشتی دیگر در اواخر ماه اوت اوایل شهریور لغو شد. این کشتی‌ها با پرچم سیرالئون حرکت می‌کردند. کشورهای غربی می‌گویند ایران برای فرار از تحریم نفتی 10 شرکت سوری کشتیرانی تأسیس کرده است و آنها را زیر پرچم کشورهای مختلف به ثبت می‌رساند. وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان با اشاره به عدم پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای ایران از تهیه پیشنویس دور جدید تحریم‌ها علیه ایران خبر دادند. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه گفته است قطعنامه جدید اتحادیه اروپا تا جلسه بعدی مجمع عمومی سازمان ملل یعنی 10 روز دیگر آماده خواهد شد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، میگوید تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران و سوریه به منافع اقتصادی کشورش آسیب زده است. آقای لاوروف روز شنبه پس از دیدار با هیلاری کلینتون، همتای آمریکایش، در کنفرانس خبری مشترک صحبت می‌کرد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در دومین روز نشست خود در قبرس توافق کردند که تحریم‌ها علیه حکومت بشار اسد تشدید شود. به گفته وزیر خارجه قبرس که میزبانی این اجلاس را بر عهده دارد، در این نشست همچنین توافق شد که کمک‌های انسان دوستانه این اتحادیه به مردم سوریه افزایش یابد. مخالفان حکومت بشار اسد میگویند لوله‌های آبرسانی در شهر حلب بر اثر درگیری‌ها آسیب دیده است. بنابر گزارش‌ها شورشیان در تلاش بودند یک پایگاه نظامی را در این شهر به تصرف خود درآورند. حکومت سوریه میگوید پس از جنگی 20 ساعته موفق شده است شورشیان را عقب براند. سازمان عفو بین الملل میگوید 23 نفر در ایران در خطر اعدام قریب الوقوع قرار دارند. بنابر اعلام عفو بین الملل، یکی از این افراد غلامرضا خسروی است که ابتدا به دلیل حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران به 6 سال زندان محکوم شد، اما 2 سال پیش به او اتهام محاربه وارد شد و به اعدام محکوم شده است. سایر این افراد که 5 شهروند افغان نیز در میان آنها هستند، به جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده و طی روزهای اخیر از سلولهای خود به محلی نامعلوم منتقل شدند. به گفته محمدعلی دادخواه، وکیل مدافع یوسف ندرخانی، این کشیش نومسیحی روز شنبه از زندان رشت آزاد شد. آقای دادخواه به رادیو فردا گفت در جلسه دادگاه که روز شنبه برگزار شد، این کشیش ایرانی از اتهام ارتداد تبرئه شد.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود که برای ما از آخرین و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان گفت. اما در ادامه این مجله شامگاهی میریم به سراغ برنامه هفتگی دیدگاه‌ها که کاری است از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. حاکمیت، اصولگرایان، اصلاح طلبان و تحول طلبان در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران، موضوعی است که امیر مصدق کاتوزیان در این دیدگاه‌ها به اون پرداخته و پرسیده که این گروه‌ها با چه پرسش‌ها و چه گزینه‌هایی روبرو خواهند بود. بشنویم دیدگاه‌های این هفته رو. من فهیمه خضرهیدری با شما خداحافظی میکنم.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز جمعه وزارت کشور اعلام کرد انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران 24 خرداد 1392 برگزار خواهد شد. پیشاپیش انتخابات گفته سه‌شنبه شب محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونیش که در پاسخ به پرسش مجری گفت از کجا می‌دانید سال پایانی دولت است، بحث برانگیز شد. در خبرسازترین واکنش‌ها محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان گفت دولت نباید فکر کند که بعد از این هم هست یا نامزدش در دوره بعدی رأی خواهد آورد. در سوی دیگر و در میان اصلاح طلبان این پرسش مطرح است که آیا طیف راست حاکمیت و رهبر جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسیدند که برای مقابله با تحریم‌ها و احتمال حمله نظامی و همچنین چالش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داخلی اصلاح طلبان را به معرفی نامزد در انتخابات ترغیب کنند یا نه؟ در کنار اینها پرسش‌های دیگری درباره انتخابات ریاست جمهوری آینده هم هست که سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به آن پاسخ می‌گویند. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد، تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی طیف ملی مذهبی در پاریس، و مهران براتی از سازمان جمهوری‌خواهان ایران در برلین. آقای محمد صادق جوادی سار، از مدیر مسئول روزنامه توقیف شده اعتماد ملی و چهره شاخص عضو شورای مرکزی حزب شما، حزب اعتماد ملی، محمد جواد حقشناس به تازگی نقل شده که شاید در انتخابات آینده ریاست جمهوری این حزب از نامزدی محمد باقر قالیباف یا علی اکبر ناطق نوری، چهره های اصولگرا و محافظه‌کار جناح راست، حمایت بکنه. موضعی که باعث شده اسمشو بذارن تله‌گذاری اصلاح طلبان برای قالیباف و ناطق نوری.
من همین قبل از مصاحبه با آقای حقشناس در رای مسئله صحبت کردم. ایشون شدیداً تکذیب کردن، گفتن من این صحبت رو به هیچ وجه اینجوری نگفتم. تکذیبیه من هم در روزنامه آریا چاپ شده و کیهان این مطلب رو تحریف کرده بوده و عنوان تله‌گذاری رو هم کیهان استفاده کرده. نامه جوابیه‌ای هم ایشون به من گفت، من چاپ کردم، هم تو سایت شخصی خودم گذاشتم هم به روزنامه آریا دادم و چاپ کرده. صحبت اولیه‌ای هم که ایشون کرده بود با روزنامه آریا این بوده بود که اگر اصلاح طلب ها رو در انتخابات راه ندن، اصلاح طلب ها ممکن است چه کار بکنن؟ آیا ممکن است از آقای ناطق نوری یا از آقای قالیباف حمایت بکنن؟ نقل قول ایشون عرض میکنم. ایشون گفته که این کار اصلا نه منطقی است و نه شدنی، اما یه عده‌ای ممکن است به صورت فردی اگر بخواهن در انتخابات شرکت بکنن و از بین گزینه های موجود به کسی رأی بدن، شاید از بین مستقلین یا بین آدم هایی که هستن، مثلا با توجه به شخصیت آقای ناطق نوری که استقلال بیشتری از خودش توی مثلا اصولگراها نشون میده یا آقای قالیباف کمتر، به اینها رأی بدن. تصریح کردن ایشون که در اطراف آقای قالیباف یه طیفی از نیروهای نظامی و یه طیفی هم از خراسانی ها هستن که ممکن است اینا اگر بخوان در انتخابات شرکت بکنن، همین عامل خراسانی بودن و طیفای نظامی متمایل به ایشان بهشون بخوان رأی بدن.
حالا آقای جوادی سار، شما خراسانی هستین، با نظر آقای حقشناس موافقین این نظری که به شما گفتن پای تلفن؟
البته دایی که این کار نشدنی است و نه منطقی، با اینش موافقم. آره، یعنی اصلاح طلب ها تحت شرایطی منطقا نمیتونن بیان برن از یک اصولگرا حمایت بکنن، مگر اینکه حضورشون در انتخابات برای خودشون به نحوی تعیین کننده باشه و بعد از بین گزینه های موجود ناچار بخوان به یکی رأی بدن، بعد اون وقت بگن بین اصولگراهایی که هستن به صورت فردی نه به صورت تشکیلاتی، مثلا حالا یکیشون ارق خراسانی داشته باشه به آقای قالیباف رأی بده، یکی دیگرشون مثلا با گرایشات نظامی با ایشون رأی بده، یک کسانی هم با تمایلات و گرایشات دیگری از جمله تمایلات مستقل متمایل به اصولگرا با آقای ناطق نوری رأی بدن. ولی برای اصلاح طلب ها اصلا چون این فرضی میسر نمیتواند باشد، به این معنا که اصلاح طلبان اگر از اصول خودشون دست بردارن و از کاندیدای مورد نظر خودشون کوتاه بیان، اون وقت چه به یک اصولگرای معتدل رأی بدن چه رأی ندن، نتیجهش برای اصلاح طلبان یکیست و اون این که کاندیدایی به نام اصلاح طلب و جریان زندهی به نام اصلاح طلب نمیتواند باشد. بحث ائتلاف با اصولگرایان در شرایط خاصی معنا پیدا میکند و اون شرایط این است که یک کاندیدای کاملا با آرمانشون اصلاح طلبانه وسط میدان باشد و بعد احتمال بدهند که اون کاندیدا ممکن است رأیش کمتر باشه و رأی اصولگرا بیشتر باشه، بعد بیان یه دولت ائتلافی درست کنن. اون یه بحث جداست. ولی اینی که اصلاح طلبان کاملا درسه بکشن کنار و فضا رو برای حضور اصولگرایان باز کنن و بعد به یکی از میانه های اصلاح طلب رأی تمایل بدن، این با منش اصلاح طلبانه خیلی به نظر من سازگاری نداره.
آقای تقی رحمانی، با توجه به رویدادهای پس از انتخابات 22 خرداد 88 چه بحثایی هست میان تحول طلبان، اهم از اصلاح طلبان، حامیان جنبش سبز و دیگر اندیشان درباره رفتار ممکن و مطلوب انتخاباتی در رأی گیری 24 خرداد 1392؟
الان بحث همینه، یعنی به قول معروف خیلی زود با پدیده شرکت یا عدم شرکت برخورد کردن یه مسئله یکی به نظر من توازن قوا بستگی داره. یعنی به عبارتی بعد از یک اتفاقی که نام سال 88 افتاده، الان شما در جامعه ایران یه نوع سرگشتگی می‌بینید. واقعیت این است در ایران طیف متنوعی از نیروهای تغییر طلب وجود دارن، نیروهای اصلاح طلب نرم و سبزها و همچنین نیروهای دموکراتیک ها. اینا روی یه سری آزادی های اساسی میتونن با هم توافق کنن. خطر اینه که الان خصوص نظرم به رهبری میخواد اینا رو سه شقه بکنه و اون اعتبار نیرو تحول خواهی و آزادی خواهی، دموکراسی خواهی و اصلاح طلبی در ایران با شقه کردن به نفع خودش جذب کنه. به این خاطر به نظر من باید در وهله اول که با توجه به افت جنبش سبز باید از ضرباتی که در آینده میخوریم کم بشه. برنامه حکومت اینه که در وهله اول بخشی از اصلاح طلبا رو وارد انتخابات کنه. وقتی وارد کرد با چند تا کاندیدایی که با رأی پایین میارن در مرحله اول، دو تا کاندیدای خودشو برای مرحله دوم با اون کاندیداش رئیس جمهور بشه. حتی این تئوری جای برای آقای خاتمی هم در نظر نگرفته. در لحظه آخر شده آقای خاتمی هم بکشن پای صندوق بگن بیا رأی بده، ولی نقشی نداره. پس به هر نوع تدبیر در مورد انتخابات باید دو تا مسئله در نظر بگیره، اینکه اختلاف بین نیروهایی که دموکراسی میخوان به نحوی تشدید نکنه. در وهله دوم باید یه تحولی در فضا صورت بگیره که اپوزیسیون، حالا اون شکل اپوزیسیون از اصلاح طلب تا دموکراسی خواه، وقتی وارد انتخابات میشود بتواند اون چیزی که میخواد تحتی به دست بیاورد. در غیر این صورت وارد یک بازی میشیم که این بازی ممکن است که در نهایت حتی به انشقاق بیشتر منتهی بشه بین نیروهای دموکراسی خواه، و در اون دو سه سال آینده که ایران به وحدت نیروهای دموکراسی خواه نیاز دارد این اتحاد از بین رفته باشد. به نظر من الان انتخابات هم میتواند تله باشه و هم میتواند باید درست برخورد کرد به شکلی که ما مرحله ای و حساب شده باش برخورد کنیم، نه شروطه. هر یه سری خواسته است، یعنی چه چیزی باید ایجاد بشه تا نشاط برای فعالیت در انتخابات یا یک انتخاب درست برگزار بشه.
بسیار خوب. آقای مهران براتی، بسیاری از بحث ها در ایران و خارج از ایران خلاصه شده در پرسش امکان بازگشت به شرایط 2 خرداد برای زمینه‌سازی بهره‌برداری مجدد از فضای انتخاباتی به نفع تحول طلبان یا عدم امکان این بازگشت. پاسخ شما به این پرسش چیه؟
من همچین امکانی نمی‌بینم اصلاً فعلا. اول اینکه خب ما اصلاً حق انتخاب شدن و انتخاب کردن به عنوان حقوق اساسی شهروندی که نداریم. در ایران نظام اجازه به کسانی میده که کاندید بشن برای انتخاب شدن، مردم هم اجازه دارن به یک کدوم از اونها رأی بدن و تازه در این رأی هم که داده میشه جعل میشه و رأی که مردم دادن به شمار نمیاد. این واقعیته. اما اون طرف داستان، من امکان آینده رو اونطور که الان دیده میشه هنوز طرفداران آقای احمدی نژاد سر خالی نکردن و صحبت سر این هست که نوعی حکومت پوتین و مدودف در ایران تکرار بشه. حالا آقای احمدی نژاد نباشن، فردی از هلوهوش ایشون جلو بیاد و در مقابل هم اصولگرایان سنتی خواهند بود. به همین دلیل هم فعلا چون دیده میشه که این احتمال البته در گذشته بوده، حتی اگر به اصلاح طلبان هم امکان حضوری داده بشه، این امکان حضوری خواهد بود از نظر سیاسی معنادار. این برمیگرده به این که وضع بحرانی ایران به کجا کشیده باشه، آیا وضع تحریم ها ادامه پیدا بکنه، آیا یک احتمال برخورد نظامی میان ایران و کشورهای غرب و اسرائیل به وجود بیاد و یا نه. این میتونه امکان حضوری احتمالا تحت عنوان آشتی ملی به عنوان نیروی تکمیلی به اصلاح طلبان بده، ولی اصلاح طلبان نیروی نخواهند بود که در رقابت های میان به اصطلاح جبهه پایداری مصباح یزدی و طرفداران آقای کنی و دیگران که اسم اصولگرایان سنتی رو دارن اینجا بتونن شانسی داشته باشن. این همچین امکانی فعلا وجود نداره و من فکر میکنم که در این دو انتخابات گذشته هم که دیدیم هیچ وقت حتی اصلاح طلبا روی کاندید مشخصی هم نتونستن توافق بکنن. دور نهم که 4 کاندید بود، دور دهم هم بالاخره آقای موسوی و کروبی هر دو کاندید شدن. در وضع موجود که تشتت میان اون چی که ما فکر اصلاح طلبی میبینیم زیاد هست، دیدگاه‌های فراوانی وجود داره در این تف، دیگر اون یک دستی که زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی وجود داشت الان وجود نداره. پاسخ‌هایی هم که شما الان به سوالتون گرفتید این مسئله رو نشون میده و من فکر میکنم برشرو الان شانسی در جهتی که شما گفتید برای نیروهای اصلاح طلب وجود نخواهد داشت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای جوادی حصار، اگر قرار بشه اونطوری که گفتید اصلاح طلبان بخت خود رو در انتخابات 24 خرداد به آزمایش بگذارن، کدوم نامزد براشون جذابتره و کدوم نامزد کمتر حساسیت برانگیزه برای شورای نگهبان با در نظر گرفتن اون چه آقای مهران براتی الان گفتن و قبلش آقای تقی رحمانی؟
برای اینکه اصلاح طلبان بخواهند برگردن به عرصه انتخابات که تمایلش رو دارن، باید امکاناتی در اختیار داشته باشن، شرایطی فراهم بشه که از جمله اون شرایط آزاد شدن آقای موسوی کروبی است، آزاد شدن زندانیان سیاسی است و بازگشت شرایط انتخاباتی در منظر افکار عمومی حداقل به قبل از خرداد 88. اگر ما فرض رو بر این بذاریم که حاکمیت این گرایش رو نشون میده که فضا رو باز کنه و نیروهای اصلاح طلب به عرصه برگردن و از اون طرف هم نخواهیم آرمانگرایانه به قضایا نگاه کنیم، واقع بین باشیم و بخوایم جریان مقابل رو توی این رقابت با همه مختصات خودش رصد کنیم، اون وقت باید بگیم که پتانسیل برای آقای موسوی آقای کروبی در شرایط الان خیلی بالاست، اما حاکمیت چنین ریسکی رو نخواهد کرد که دوباره از آقای موسوی آقای کروبی دعوت کنه که در انتخابات شرکت بکنن. اما در بین اونهای دیگه ای که ممکنه است مثل آقای مثلا عبدالله نوری یا آقای عارف یا آقای خاتمی، اگر این گزینه محتمل دست یافتنی باشد که آقای خاتمی به عرصه بیاد، اون وقت بدون تعارف شانس آقای خاتمی در شرایطی که این دو بزرگواری که عرض کردم در اصل نباشن نسبت به بقیه الان از همه بالاتره. دغدغه نیروهای اصولگرا هم نسبت به آقای خاتمی و حضور آقای خاتمی بیشتر هست، یعنی اگر چه ظاهرا ممکنه خیلی حساسیت نشون ندن ولی در باطن بیش از همه از آقای خاتمی وحشت دارن، چون میدونن قدرت هماهنگ کردن و کاریزمای بین المللی برای ایجاد اتحاد در درون و بیرون نیروهای ایرانی رو دارد و میتواند یه هماهنگی و وحدت به صورت نسبی در بین اصلاح طلبان و تحول خواهان و حتی ایرانیان مقیم جهان ایجاد بکنه. و در این شرایط من تصور میکنم پتانسیل آقای خاتمی خیلی به روزتره، اما اینایی که داریم میگیم یه بخشیش با واقعیت خیلی فاصله داره. در شرایطی دستیافتنی هست که ما حداقل امکانات رو برگردیم به قبل از انتخابات 88 و شورای نگهبان بخواهد بپذیرد که آقای موسوی، آقای خاتمی، آقای کروبی و امثال اینا میتوانند کاندیدا بشن، آقای موسوی خو اینا میتوانند کاندیدا بشن، که من گمان نمیکنم با هزینه هایی که حاکمیت در این مدت متحمل شده مجددا چنین ریسکی رو بکنه، مگر اینکه افکار عمومی در داخل کشور و مقتضیات درونی و بیرونی کشور برای اوغلای برنامه‌ساز کشور شرایط رو به جایی برسونه که باور کنن اصلاح طلب ها نسخه نجات کشور هستند. اگر حاکمیت به این نقطه برسد و این نسخه نجات رو بپذیرد، اون وقت ما امید داریم که ان شاء الله وحدت ایجاد بشه تا بتونن اصلاح طلبان قدرتمندانه، دلسوزانه و پیروزمندانه به عرصه برگردن.
آقای تغییر رحمانی، چجوری تحول طلبان میتونن از طریق مرحله مرحله کردن روند انتخابات که در پاسخ به پرسش اول گفتید از شقه شقه شدن نیروهای خودشون جلوگیری بکنن؟
ببینید، یه چیزی که درک واقعی را توازن خواست، یعنی هم نیروهای خیلی رادیکال تحول خوابات ببینن که آیا خواستشون و آرمانهاشون چقدر عملی است. الان یک توازن قوایی در ایران وجود داره که به نفع دموکراسی خواه نیست، حتی به نفع اصلاح طلبانی. بعد اصلاح طلبان باید دقت داشته باشن، بخصوص اونایی که میخوان تو انتخابات بدون قید شرط وارد بشن، من باید بدونن که مردم اون 30% که سرنوشت انتخابات در ایران تغییر میدن و به هر شکل وارد انتخابات نمیشوند مگر تضمین دیگه. این الزاماً یک گفتگوی طلب میکند بین نیروها و این گفتگو باید در یک فضای سالمی باشه و از همین الان شروع شد، به خصوص بخشی از نیروهای خارج از کشور که نگاه به روابط داخل کشور داره. بعد شما یک مخاطبی داری 35% یا 30% که میآید رأی میدهد و سرنوشت انتخابات عوض از سال 76 تا به این سو هر بار این 30% وارد انتخابات شده نتیجه انتخابات جناح اقتدارگرای حاکمیت مستصل کرد. آخرین هم 1388. پس این نیروهای اصلاح طلب، سبز و دموکراسی خواه که یک جاهای مخرج مشترک دارن با یک مخاطب گسترده 30% مواجه هست. باید توانی مخاطب و خواستی مخاطبم لازم. الان گفتگو کردن در مورد این مخاطب و شرایط این مخاطب میتواند یه مدار نگاه ها رو به هم نزدیک. هر گونه برخورد تون و نفی اگر باعث بشود این گرایش ها شقه بشود، نیرو و توازن قوا به ضرر جناح دموکراسی خواه میشود و جناح راست قدرتمندتر میشود و سیاست های بیت هم پیش خواهد رفت. مثال دارم میزنم، شما باید بین آقای خاتمی، حتی هاشمی و آقای نوری و آقای موسوی و کروبی و نیروهای دموکراسی خواه داخل و خارج یک برایند بگیری. این برایند نیاز به یک نوع سطح توافق داره. سطح توافق الان طرح یک انتخابات نسبی در جهان سوم، نه با اون معیارهای خیلی آرمانگرایانه، چی خواهد بود؟ حالا ما چرا این انتخابات میخوام؟ این انتخابات میتواند بستر تهدید بشه، یعنی پراکندگی ایجاد کنه. این انتخابات میتواند ما را به اتحاد عمل برساند برای فردای ملتهب ایران که باید برای منافع ملی و آزادی اندیشید. چون در شرایط آینده انتخابات آمریکا رو داریم، تحریم ها رو داریم و بسیاری مسائل دیگری داریم، تمام بازیگران عرصه سیاست در ایران باید اون فشارهای خارجی هم لحاظ کنند و توان این 30% اقشار مخاطب خودشون هم لحاظ کنند و در نظر بگیرن که چرا میخوان وارد انتخابات بشن. به تبع حاکمیت حتی به آقای خاتمی هم رضایت نخواهد داد، چون هر کس که در ایران الان فضا رو ملتهب بکند باهاش مشکل خواهند داشت. پس ما باید الان مرحله به مرحله با انتخابات و فضای انتخاباتی پیش بریم و متناسب با اون موضع بگیریم و بحث شرکت و عدم شرکت تبدیل به بحث خیانت و امثال هم نکنیم و بحث استراتژیک بکنیم تا یک بحث مثلا خاص از باورهای آرمانی. ما افقی داریم برای رسیدن به حدی از آزادی‌های اصولی در جامعه خودمان، منتها مهندسی کردن این در وهله اول احتیاج به گفتگویی که به یک وحدت عمل نسبی منجر بشود با توجه به شرایط جهانی، مشکلات داخل حاکمیت و این 30% مخاطبی که اگر بیاین سرنوشت انتخابات به نفع دموکراسی به هم خواهند.
آقای مهران براتی، در پاسخ به پرسش اول شما به برقراری زمینه برگزاری انتخابات آزاد چندان خوشبین به نظر نمی رسیدین. فعالان سیاسی خارج از ایران معمولاً میان شرکت در انتخابات برای پیروزی نامزد مورد نظر خودشون، یعنی نامزد مطلوب خودشون، با استفاده از شرایط انتخاباتی به نحو اهداف خودشون تمایز قائل میشن. تحول طلبان چه امکانی دارن برای بهره برداری از فضای انتخاباتی 24 خرداد 92 به نفع پیشبرد برنامه خودشون؟
خب ببینید، فضایی که در خرداد 88 به وجود آمد یک ائتلاف نانوشته میان اصلاح طلبان دینی اسلامی و بقیه که در کمپ قدرت و حاکمیت جمهوری اسلامی نبودن انجام گرفت. این ائتلاف در خیابان بود با شعار رأی من کو و شعارهای از این دست، ولی یک ائتلاف ساختارمند و سامانیافته نبود. برای اصلاحات و هر نیروی اصلاح طلبی در نظامهای خودکامه و استبدادی یک نیروی اجتماعی لازم هست، یارگیری لازم هست میان کسانی که میخوان درون یک حکومت اصلاحات به وجود بیارن و به همین دلیل برای اینکه قدرت لازم رو داشته باشن، چون به اندازه کافی از درون نظام نمیتونن کمک و یار بگیرن، رو میارن به بیرون از خودشون و یارگیری خارج از خودشون میکنن. این یارگیری در خیابان انجام گرفت. الان هم فقط اصلاح طلبانی شانس راه یافتن به همچی ائتلافی با مردم رو دارن که برنامه و فکر کاملا مشخصی داشته باشن و آینده‌ای ترسیم بکنن که برای مردم هم به لحاظ واقع بینی و هم به لحاظ آینده نگری هر دو قابل قبول باشه. خب در این میان حتی میتونه اون چی که آقای زیبا کلام میگه که اگر سیاستی وجود داشته باشه، اگر قدرتی پشت اصلاح طلبان باشن و حتی اگر شرایط رو هنوز مساعد نبینن برای اینکه خودشون ارزندامی بکنن، اون وقت معنی پیدا میکنه صحبت زیبا کلام که بله میتونن اصلاح طلبان به کسی مثل قالیباف هم رأی بدن. این رأی دیگه یک رأی آگاهانه است، با تکیه به یک قدرتی اون وقت میتونه شریک دولت باشه، میتونه برنامه اصلاحات دولتی رو بنویسه، اصلا برنامه نامه دولت بنویسه، حتی اگر خودش در مقام ریاست جمهوری و دولت نباشه. ما هنوز همچی گرایشی میان اصلاح طلبان و تحول طلبان نمیبینیم. گویا ضربه‌ای که بهشون خورده هنوز اینها نتونستن سر پا بیستن و طوری خودشون رو به عنوان یک مجموعه سیاسی به مردم و به نیروهای سیاسی داخل و خارج ارائه بکنن که کسانی که فکر میکنن باید این مشکلات جامعه ایران بدون خشونت با مسالمت حل بشه، وقتی من میگم مسالمت معنیش این نیست که هیچ کس کاری نه، معنیش این است که اعتصاب عمومی انجام بگیره، معنیش این است که بازار بسته شه، دانشگاه ها بسته شن، معنیش این است که شیرهای نفت بسته شه. همون شرایطی که به سقوط دولت شاهنشاهی منجر شد، این بار برای اصلاحات در نظام سیاسی باید انجام بگیره. این یک کار مسالمت آمیزه، این یک اتحاد گسترده میخواد. در ضمن هم مردم باید آمادگی برای همچی شجاعتی داشته باشن. ما به تجربه میدونیم معمولا همیشه مردم میان نتیجه و هزینه یک رابطه برقرار میکنن. اگر 10,000 نفر به خیابان میرن و 10 نفر کشته میشن، این تظاهرات تکرار شدنی است. اما اگر 10,000 نفر میرن و 1,000 نفر کشته میشن، این اون وقت تکرار شدنی نیست. نوع ائتلاف با واقع بینی و برنامه ریزی باید همراه بشه. همچین ما روشن بینی ندیدیم. طرفداران آقای موسوی و کروبی حتی نمیدونستن که در کدام خیابانها باید تظاهرات کرد، کجا امکان این هست که کمترین ضربه‌ای وارد بشه. خود بسیجی ها و خود سپاه میگفت اگر تظاهرات به جوادی کشیده شده بود احتمالاً وضع ما جور دیگه میشد و اینها احتمالاً میتونستن این وضع رو به پیش ببرن. یعنی نوع حرکات سیاسی و اجتماعی سازماندهیش هم یک درایتی میخواد. ما هنوز چون تحول طلبان ما اونچنان گرفتار مسئله نظام و قدرت و شرکت در اون هستن، نمیتونن خودشون رو آماده بکنن برای یک گامهای پرشهامتی که در عین اینکه نظام اجتماعی رو کاملا از هم نمیپاشونه و مملکت رو دچار سردرگمی نمیکنه، در این حال به قوهی به نیروی تکیه میکنه که میتونه برای ایران آینده ساز باشه و اصلاحات واقعی رو پشتیبانی بتونه بکنه.
آقای جوادی سار، زمینه برای این پیشنهادهایی که آقای مهران براتی الان مطرح کردن و انتقادهایی که در چارچوبش پیش کشیدن وجود داره یا نه؟
در فضای ظاهر و تریبون‌های رسمی و اون چه که از طرف اصولگرایان و جریان حاکم تبلیغ میشه، نه، اونا به هیچ وجه الان کوتاه نمیان و خیلی هم سفت و سخت برخورد میکنن که دست پیشو داشته باشن و به هیچ وجه نمیخوان رسمی بپذیرن که تو برنامه‌هاشون شکست خوردن و برای پیشبرد اهداف اصلاح طلبان باید برگردن و لذا فضا رو باز کنن. اما شرایط عمومی جامعه همونطور که آقای براتی هم اشاره کردن، اگرچه تو سطح خیابان و به صورت فیزیکی یا تحصن یا اعتصاب یا امثال اینها وجود نداره، اما بالاخره آنتن‌های حاکمیت کاملا این اخبار رو منسجم منتقل میکنن که نارضایتی گسترده اجتماعی از وضعیت اقتصادی، از عدم تحقق وعده‌های دولت و مهمتر از همه حمایت‌های حاکمیتی از دولت، یأس عمومی رو نسبت به آینده اینجور دولت‌ها در جامعه به وجود آورده و بنابراین دستگاه حاکمه به گمان من کاملا آمادگی درونی داره برای اینکه تحت شرایطی که حیثیت خودش هم حفظ بشه، شرایط رو منتقل کنه به وضع بهتری و بازگشت اصلاح طلبان شاید یکی از اون راه‌ها باشه، و اما نه به گونه‌ای که مایه از همگسیختگی درونی نیروهای حامی حاکمیت در سپاه و بسیج و امثال اینا هم بشه. اونا هم باید به یک نحوی تو قالب همون مباحث نظری و اندیشه خودشون حفظ بشن و راهکار ظاهری بازگشت اصلاح طلبان و توجیه این نیروها برای حاکمیت باید فراهم بشه. به نظر من از درون حاکمیت کاملا این آمادگی رو پیدا کرده، چون هیچ امیدی به رفتار امثال دولت احمدی نژاد و تیم‌های حمایت کننده اینها برای دستیابی به پیروزی در آتیه نزدیک یا دورتر نداره.
آقای رحمانی، خیلی خلاصه نکته دیگه ای دارین که اضافه کنیم؟
ببینید، بحث اینه که ما اول باید فکر کنیم. ما نمیخوام مشکل حاکمیت حل کنیم دیگه. ما میخوام به سوی دموکراسی بدیم. حتی این دست سخن آقای هاشمی هم هست، دست سخن آقای خاتمی هم هست. این نکته آقای براتی گفتم مهم بود. تحول طلبان رادیکال باید دقت داشته باشن. وقتی در برآیند قوا فقط آرمان هاشون میگن، اون موقع نباید انتظار تاثیر در شرایط داشته باشن. راه دموکراسی راهی که با توازن قوا وجود داره. بحران جامعه ایران جدی است، اونی که تو داخل حاکمیت ولی یه مقدار به سرنوشت ما میکرد و دموکراسی میاندیشه و اون که در بیرون حاکمیت دموکراسی میخواد، این نیاز یک نقطه تلاقی داره. یافتن این نقطه تلاقی در خیابان صورت گرفت و این توانایی نبود که تبدیل به یک توافق بین نخبگان متفاوت فکری بشه. الان حاکمیت نقشش اینه که حتی این توافق کاملا برهم بزنه. باید ایرای ما میتوانیم یک حداقل تفاهمی برای روزهای آینده و یا سالهای آینده داشته باشیم. اینجاست که انتخابات یا فرصت خواهد شد یا تله، و این شرایط بزنگاهی که ایران عرضگاهی توش اتفاق میفته، مثل جنبش سبز نیست که پیشبینی نمیکرد، حتی رهبران دوشه پیشبینی نمیکردن، امکان رخ دادنش هست. این نیاز به همون آغاز فعلی مرحله گفتگوهایی هست در فضای رسانه‌ای که شاید بشود به توافقهایی رسید. البته جناح تندرو حاکمیت که بسیار میخواد فضا رو ببنده، شاید این توافق هم کمک بکنه.
آقای براتی، نکته آخر شما؟
من دیگه نکته‌ای ندارم.
با سپاس از شما آقای مهران براتی، آقای تغیر رحمانی و آقای محمد صادق جوادی حصار، و با سپاس از شما.